أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. به مناسبت ذیل آیه بحث درباره ارتباط اعمال با حوادث خارج مطرح شد، چون یکی از جهاتی که مربوط به بحث درباره عمل هست همون تعیین پیوند بین عمل و حوادث خارج است. برهان عقلی این بود که چون انسان با همه شؤونش مهری از مهره‌های جهان هستی است، دیگر ممکن نیست منقطع از حوادث خارج باشد، نه از اونها متأثر بشود و نه در اونها اثر بگذارد. این ممکن نیست و بر همین اساس حوادث جهان خارج در تصمیم گیری های انسان مؤثر است و اعمال انسان هم در رویدادهای گوارا یا ناگوار حوادث خارجی مؤثر است. قرآن کریم این برهان عقلی را تأیید کرد و در ضمن چند طائفه از آیات قرآن کریم این مسئله را تبیین کرد. طائفه اولا در بیان اصل ارتباط بین عمل انسان و حوادث خارج است، چه حسنه و چه سیه. طایفه ثانیه آیاتی هن که دلالت میکنن اعمال خوب پیامدهای خوب خواهد داشت، یعنی روابط بین اعمال خیر و حوادث پربرکت را تبیین میکنن. طایفه ثالثه آیاتی هن که روابط بین اعمال سیئه و حوادث تلخ و ناگوار را تبیین می کنن. اینها طوائف اصلی آیات قرآن کریم هن. اونگاه در ضمن طایفه ثانیه دو طایفه فرعی منشعب می شود که یک طائفه ناظر به آن است که اگر فردی عمل صالح کرد پیامدهای خیر می‌بیند، و طائفه فرعی دیگر آن است که اگر گروهی و قومی اعمال خیر انجام دادن حوادث خیر به انتظار اونهاست. در ذیل طائفه ثالثم دو طائفه فرعی منشعبند، یک طائفه ناظر به اعمال زشت فرد است که پیامد تلخ دارد، طائفه دیگر ناظر به ارتباط بین اعمال بد قوم و امت و ملت با حوادث خارج هست. وقتی این سه طائفه اصلی با اون طائفه فرعی تبیین شد، اونگاه به یک طائفه دیگر از آیات میرسیم که می‌فرماید همون طوری که درباره جزا از نظر بهشت و جهنم حسنات و سیئات یکسان نیستند، بلکه حسنه پاداشش مضاعف است که من جائب الحسنه فله خیر منها و جزای حسنه اوفای از خود حسن است نه همتای او، ولی جزای سیئه وفاق و وفق سیئه هست نه بیشتر از او. لذا درباره سیئه آمده است که جزاءً وفاقاً، ولی درباره حسن آمده است که ثم یجزاه الجزاء الاوفا، یا من جاء بالحسن فله عشر امثالها و مانند آن. همین نحو در ارتباط حسنات با حوادث خارج یا سیئات با حوادث خارج هم تنظیم می شود. یعنی خدای سبحان حسنه ای که از فرد یا گروهی نشأت گرفت یقیناً برکات خارجیه به او اعطا می کند بیش از اون مقداری که او عمل کرد. ولی اگر سیئه ای فرد یا گروهی مرتکب شدن، گاهی ممکن است اصلا عفو کند، گاهی هم که میگیرد به همون اندازه سیئه کیفر میدهد و نبیشتر. پس در طرف سیئه جزا وفق عمل است، چه در باره حوادث دنیایی، چه در باره بهش جهنم آخرت. و در باره حسنات جزا اوفهایی از عمل است، چه در باره حوادث دنیایی و چه در باره جریان سعادت و بهشت. حالا این رؤوس کلی مسائل هست. آیات را یکی پس از دیگری قرائت میکنیم تا به خواست خدا روشن بشود که کدام یکی از این آیات مربوط به کدام یکی از این طوائف هم. اما اون طایفه اولا که بحثش دیروز گذشت، که ارتباط مستقیم عمل و حوادث را تبیین میکند، کاری به حسنه و سیئه ندارد. فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. این رابطه عمل و حوادث خارج را بیان میکند. گرچه ممکن است طبق دلایل های التزام و اشاره و مانند آن مسئله تنبیه و مسئله اعلان خطر ازش استفاده شود، ولی اون چه که مدلول مستقیم این آیه است آن است که بین اعمال انسان ها و حوادث خارج رابطه است، که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این آیه خیلی جامع است. اما اون آیه دیگر که در سوره انفال بود در است که ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم. این نعمت را در بر دارد، شامل نعمت و نقمت نمی شود، ولی اون آیه اولا به خوبی می تواند جزء آیات طایفه اولا باشد. اما درباره تعیین رابطه بین اعمال خیر و حوادث گوارا و ملایم چندین آیه است که بعضی از اونها قرائت شد. یکی همون آیه سوره جن است که فرمود در آیه 21 16 این سوره این است که و علو استقام علی الطریقه لاسقیناهم ما ان قدغن. اگر اینها بر طریق مستقیم می بودن ما اینها را از آب قدق و آب فراوان برخوردار می کردیم، سیرابشون می کردیم. که مسئله نماز استسقا مصداقی از مصادیق این کلیه جامعه است، چون نماز استسقا نوعاً بالا باران است. احیانا ممکن است در اثر حسنات یک ملتی خدای سبحان اون قنات ها را، اون چاه ها را و اون چشمه ها را جوشان کند. این سقی ماء قدق اختصاصی به باران ندارد، ولی در همین رابطه پیوند اعمال خیر و حوادث گوارا را در سوره مائده آیه 65 ذکر میکند. میفرماید ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، یعنی همونطوری که بین ایمان و تقوا و بین بخشش گناهان و بهش رفتن رابطه است، بین ایمان و تقوا و عمل کردن به دستورات الهی چه در تورات و انجیل آمده است و چه در قرآن کریم نازل شد و بین برخورداری از نعمتهای آسمانی و زمینی هم رابطه است. در آیه قبل رابطه بین ایمان و تقوا و بخشش گناهان و رفتن بهشت مطرح شد، در آیه بعد رابطه بین اقامه دین و بین برخورداری از نعم فائقه و نعم زمینی مطرح شد. که چی؟ حالا ممکن است اون آیات هم اینجا مطرح بشود، مراجعه فرمایید. در همین زمینه که اگر نعمی، اگر ایمان و تقوایی نصیب کسی شد، هم از نعم ظاهره برخوردار می‌شود و هم از نعم باطنه، آیه دیگری است که فرمود لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. این من فوقهم همون نعمتهای آسمانی است، خواه به صورت باران، خواه به صورت بارش برف، خواه به صورت تابش آفتاب، و اون نعمتهای زمینی هم حاصل خیز شدن زمین و جوشش آب چشمه و قنات و اینها، یا منظور از اون دو یا قسم دوم یا قسم سوم از نعمتهایی است که علوم و معارف را هم در بر میگیرد. اونم در یکی از این آیات است که الان اون را میخونم. در سوره مبارکه انفال این اصل کلی را هم مطرح فرمود که همونطوری که بین تقوا و بین یافتن راه‌های درون رابطه است، بین تقوا و یافتن برکت‌های بیرون هم رابطه است. یعنی آیه 29 سوره انفال این چه این بود که یا ایها الذین آمنو ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. در همین آیه سوره مائده هم که قبلا خوندیم اینم فرمود که اگر متقی باشن لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. مطلب دیگر آن است که در همین سوره مبارکه انفال این هشدار را داد که اگر کسی دست به تباهی بزند، سنت ما این است که تبهکاران را از بین میبریم و اینها را هم نابود خواهیم کرد، که این ناظره. بله بله، چرا اون مخرج بود در حقیقت، اینا فشاری نبود، اینا این که نعمت هست که انسان صبر و ایثار داشته باشد، وگر لقد خلقنا الانسان فی کبد. بله، منظور آن است که این عذاب نیست، خود همین نعمت است. همون لقد خلقنا الانسان فی کبد. یه وقت است که شما میبینید تو این کارگاه صنعتگری یک طلای رو دارن داغ میکنن، یه وقتی هم از کنار شهر میگذرید میبینید زباله ها رو دارن میسوزونن. قرآن میفرماد ما دو جور سوختن داریم، یه وقت زباله ها رو میسوزونیم، یه وقتی طلاها رو میسوزونیم. طلاها رو میسوزونیم برای اینکه اینها رو به زیورها تبدیل کنیم و میدونیم که چقدر اینا رو بسوزونیم، چقدر داغشون کنیم که زیور بشون. یه وقتی زباله ها رو میسوزونیم که اثری از اینها نیست. در سوره مبارکه مؤمنون میفرماد به این که ما این تبهکاران را اونچنان از بین بردیم که فجعلناهم احادیث، فقط اسمشون تو کتابها مونده که میگوین روزی در این مملکت ساسانیان و سامانیان و قجر و کذا و کذا بودن، یا احیانا اسمشون تو یک سنگ است یا یک تکه کاشی، با اینکه همه قدرت ها در طی این 2000 خردی سال مال اینا بود، اما سراسر این کشور را بالاخره همین محرومین دارن اداره میکنن، همیشه هم همینطور بود. فرمود ما این زباله ها را اونچنان میسوزونیم که فقط اسمشون تو کتاب ها میمونه، احدوسه میشن. میگن در این دنیا یه روزی فرون سلسله بوده است، فجعلناهم احادیث، اما مؤمنین را که می آزماید می فرماید ما اینا را فتنه داریم، یعنی آزمون داریم، مثل اون زرگری که برای زیورسازی طلا را گداخته می کند، می دوند که طلا را در چه آتشی گداخته کند و چقدر گداخته کند که زیور بشود. رنجی که مؤمنین می بینند همانند اون فشار است که طلا میبیند تا زیور بشود، اما رنجی که تبهکار میبرد نظیر اون زباله است که دارد میسوزد. در گریه برای خودمون است که نگذاشتن، بله برای این که نگذاشتن که حضرت حکومت کند و ما از علوم و معارف و قسط و عدل و استفاده کنیم، وگرنه او که به بهش رفته است، او که چیزی را از دست نداد. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 44 این است که فرمود ثم ارسلنا رسولنا تترا، تترا مثل تقوا یعنی متواترن، که این مثال معتل واو و یاست در تقوا، در اینجا وتر است که مثال واوی است. ثم ارسلنا رسولنا تترا یعنی وترا یعنی متواتر، کلما جاء امتن رسولها کذبوه. سوره مؤمنون آیه 44، فاتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم احادیث. فرمود ما همه این تبهکاران و مردم و معصیتکار را احدوسه قرار دادیم. میگوین کان فی ذالک البلده کذا، فقط یه اسم مونده اونم تو لابلای کتاب تاریخ دفن شده، یه مورخی باید نبش قبر رو بکند تا این کتابا رو ورق بزند تا اسم یه کسی رو پیدا کند. فقط ما اینا رو احدوسه قرار دادیم، اما اون که حق است میماند. پس دو جور سوخت و سوز تو عالم هست، فجعلناهم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون. ولی درباره دیگران که اینها را می آزماید اینها را به مقصد می رساند. در همون سوره مبارکه انفال آیاتی در همین زمینه بود که بعضی از این آیات باید خونده شود. آیه 38 سوره انفال این است که قل للذین کفروا این ینتهو یغفر لهم ما قد سلف، فرمود به کافران بگید اگر توبه کردند و مسلمان شدند ما از گذشته های اونها صرف نظر میکنیم، اما و این یعودو اگر دوباره برگشتند و بر کفرشون اصرار ورزیدند فقط مزد سنت الاولین، سنت ما که در باره گذشتگان اجرا شد در باره اینها هم ماضی و نافذ است، مضی و نفوذ دارد. این معنا را فی الجمله به عنوان اعلام خطر بازگو میکند. بعد نسبت به بعضی از سران ستم میفرماید به این که ما کسانی را قبل از شما به خاک کردیم که شما یک عش قدرت اونها را نداری، و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، که اون آیه در سوره سبع است که بعد میخوانیم، به رسولش فرمود به این که به اینها اعلام کن صبرم یک اندازه ای دارد، اینا که الان جزء صنادید قریشن و از همه امکانات برخوردارن به اینها بگو ما کسانی را به دست عذاب فرستادیم که متمکنان این عصر عشری از اعشار قدرت اونها را نداشته و ندارن و ما بلغوا معشار ما آتیناهم. در این آیه سوره انفال هم یه هشدار کلی داد و مد فقط مزد سنت الاولی. در سوره مبارکه یوسف رابطه بین عمل خوب شخص با پاداش خیر دنیای شخص مطرح است، نه مسئله آخرت یا پاداش گروهی. در آیه 90 سوره یوسف بعد از اینکه یوسف سلام الله علیه به اون مقام رسیده است و برادر او هم به او ملحق شد، اون برادران گفتن اینکه لانت یوسف، قال انا یوسف و هازا اخی، این برادر من است که به من رسیده است. قد من الله علینا، و این اختصاصی به ما هم ندارد، بلکه انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. این اصل کلی است. ما به لطف الهی اهل تقوا و صبر بودیم، سرانجام به مقصد رسیدیم و این اختصاصی هم به ما ندارد. هر که اهل تقوا و صبر باشد سرانجام به مقصد میرسد. این رابطه بین عمل خیر فرد و مشاهده پایان خیر در همین دنیا. در سوره اسراء آیه 8 فرمود به این که عسى ربكم ان يرحمكم و ان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فرمود همه شما برگشتید، ما هم برمیگردیم. حالا ما موقتا صرف نظر کردیم، اگر شما دوباره دست به تباهی زدید ما هم دوباره در جهنم رو باز میکنیم و شما محاصره به آتش میشوید و او حسیر است، او حاصر میشود، شما محصور. و این اتم ادنا. در آیه دیگر میفرماید این تعودو نعود، حالت شما برگشتید ما هم برمیگردیم. اون که وعده است خلفش ممکن نیست، اون که وعید است البته خلفش ممکن است. اما این اصل کلی را بیان کرد، درباره دنیا هم هست، ان تعودو نعود یا ان عدتم عدنا و مانند. در همین سوره اسراء آیه 16 هم می فرماید و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. فرمود اگر خواستیم یک محلی را ویران کنیم، اونا که متمکنن مترفن که اطرفته النعمه، او مترف است و نعمت ما مترف به حال او بود، اونها را به احکام الهی امر میکنیم. اونها فسق میورزن، فسق یعنی انحراف عن طریق. اگر رونده از راه منحرف شد میگوین فسق عن طریق، یعنی انحرفه. اگر کسی از صراط مستقیم منحرف شد میگوین فاسق است. فرمود این مترفین در برابر امر الهی منحرف میشوند. ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. عذاب الهی بر اون قریه روا میشود، ما اون قریه را تدمیر و اهلاک میکنیم. برای اینکه مترف دست به فسق زد، دیگری نهی از منکر نکرد، تماشا کرد، لذا کل قریه از این جهت ظلم کرد و محکوم قهر الهی شد. عرض میکنیم دیگر دستور میدهیم که اقیم الصلاة و آتوا الزکات، این انجام نمیدن دیگه. در سوره مبارکه نه ففسقو، بله دیگه، فسق در اثر ارائه راه است. اگه ما راه نشون ندهیم که فسق معنی ندارد، که اگر راهی باشد کسی به سوی اختیار نرود میشود فسق. در سوره مبارکه قصص که جریان قارون را بازگو میکند از آیه 76 به بعد این است: ان قارون کان من قوم موسی فبقى علیهم و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة. حالا یا کلیدهای گنجینه های او را یک گروه نیرومند باید حل می کردن، که اگر مفاتح جمع مفتاح و مفتح باشد، یا نه اون گنجینه های خزینه های او را باید یک گروه نیرومند حل می کردن اگر مفاتح جمع مفتح به معنای مخزن باشد. علی حال گنج فراوانی داشت، ولی تنها او نبود که به کام عذاب غرق شد. خدا می فرماید ما قبل از قارون کسانی را به هلاکت رسوندیم که از او سرمایه‌دارتر بودند. پس وضع مالی قارون را مشخص کرد که این مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة. و اما این که می فرماید عده‌ای قبل از او از او مالدارتر بودند، معلوم می شود که گنجینه‌های اونا بیشتر بود. مثلا فرمود به او گفته شد که از قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، ادهی نهی کردن و گفته شد به او که وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخرته و لا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک و لا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. جوابی که داد این بود که قال انما اوتیته على علم عندي، و من خودم علم اقتصاد داشتم کسب کردم. اونگاه خدا می فرماید اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا. فرمود این باید از جریان گذشته عبرت می گرفت. کسانی قبل از او به هلاکت رسیدن که از او متمکن تر بودن، هم نیرومندتر بودن، هم مالدارتر بودن. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. بعد فخرج علی قومه فی زینته، تا این که می فرماید در آیه 51 فخسفنا به و به داره الارض فما کان له من فئه ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین. می‌فهمد به این که اونها هم الان افسانه شدن دیگه. بالاخره فرمود اهلکنا من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا. اصلا نام اونها هم نامه افسانه است، ولی قرآن می‌فرماید از اون متمکن ترم بودن. در سوره مبارکه روم رابطه بین اعمال بد و حوادث ناگوار را به صورت دست جمعی ذکر میکند. آیه 41 سوره روم فرمود ذر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. این دو مطلب را تبیین میکند، یکی این که بین اعمال بد و حوادث ناگوار رابطه است، یکی این که جزا در این گونه از موارد گاهی کمتر از عمل هست، همونطوری که درباره بخشش و درباره جهنم رفتن و نبخشیدن فرمود ما بعضی از گناهان را میبخشیم و برای هر گناهی در جهنم را باز نمی کنیم. درباره جریان حوادث ناگوارم این چنین فرمود که لیوزیقهم بعض الذی عملو نه جمیع الذی عملو. معلوم می شود بعضی از گناهان را هم خدا همونطوری که می بخشد در دنیا هم کیفر مادی هم نمی دهد، که در این زمینه یا طایفه دیگر هم به صراحه و از این اسره دلالت می کند. در سوره مبارکه سبأ جریان قوم سبأ را ذکر می کند که فرمود لقد کان للسبأین فی مسکنهم آیتون، جنتان ان یمین به شمال. وقتی وارد شهر می شدید دو طرف این شهر باغ بود، طرف راستش و طرف چپش سرسبز و خرم بود. ما به اینا گفتیم کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدتون طیبتون و رب غفور. فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم، اون سیل دمان و خروشان را برای اینها فرستادیم. و بعد اللهم جنتیهم جنتین ذواتی اکل خمت و اثل و شیء من صدر القلیل. این که دو طرف شهر سرسبز و خرم بود، الان چهار تا درخت صدر فقط اونجا رویده میشه. در همین سوره مبارکه سبأ آیه 15 سوره مبارکه 15 و 16 سوره سبأ، همین سوره مبارکه سبأ آیه 45 و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد به این که به کذب الذین من قبله، اینها اگر دین تو را تکذیب کردن باید بدانن که قبل از اینها کسانی هم بودن که حرف انبیاء گذشته را تکذیب کردن، ولی این صنادید قریش بفهمن که و ما بلغوا معشار ما آتیناه، اینا الان از امکانات وسیعی برخوردارن ولی عشر قدرت پیشینیان را نداره. ببینید ما با اونا چه کردیم. فکذب و رسولی، اون متمکنان گذشته که صنادید این عصر عشر قدرت اونها را ندارن، انبیای الهی را تکذیب کردن. فکیف کان نکیر، کاری که به عنوان عقاب از خدای سبحان نازل و صادر می شود و طرف را طوری از بین می برد که نکرش می کند قابل شناخت نیست، می شود نکیر. فهمود ما با اینها روی نکیرانه برخورد کردیم، ناشناس، برای اینکه کار اینها منکر بود، کار اینها را نه عقل به رسمیت میشناخت نه شعر به رسمیت میشناخت، اهل منکر بودن. اون کاری که عقل و وحی به رسمیت میشناسد اونها معروفن، واجب و مستحب معروف است، حرام منکر است، یعنی نکره است، یعنی به رسمیت شناخته نشد، عقل او را نمیشناسد، وحی او را نمیشناسد. اون نکیر و منکر هم این چنینن، محصول کارهای منکر انسان به صورت یک فرشته قهر ناشناس در می آید که ابدا انسان او را نمیشناسد و او هم انسان را نمیشناسد، یعنی نکره است در حقیقت، چون حرام نکره است. فرمود فکذب رسولی فکیف کان نکیر. خب بله دیگه، در سوره مبارکه غافر که همون سوره مؤمن هم نامیده می شود یه اصل کلی را بازگو فرمود که در آیه 21 این سوره است. فرمود اولم یسیروا فی الارض، فرمود شما تو کتابخانه ننشینید و صفحات کتاب تاریخ را ورق نزنید، این که انسان را مورخ نمی کند. مورخ آن است که حوادث گذشته را ببیند و تحلیل کند، اون که فقط از حوادث گذشته با خبر است، او گزارشگر است. فرمود شما تاریخ را با بررسی متن حوادث ببینید، لابلای کتاب تاریخ. فرمود سفر کنید، خودتون عین جریان را ببینید. اولم یسیرو فی الارض فینظرو، نظریه بدید، نه تماشا کنید. فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوتا و آثارا فی الارض فاخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق. این همیشه زنده است. فرمود الانم اگر کسانی متمکنن باید بدانن که قدرتمندتر از اینها بودند و الان به صورت احدوسه در آمدن. شما برید فقط آثار اینها رو ببینید، نظیر جریان فرعون که فرمود و اخذناهم و نبذناهم فی الیم، ما اینها رو گرفتیم انداختیم در دریا، اما به آب دستور دادیم که بدن فرعون را در یک ساحلی چند سباهی نگه بدارد که دیگران ببینن. الفلیوم ننجی که به بدن کل تکون لبن خلف قایتن، وگرنه نسبت به دیگران قشیه هم میلیم ما قشیه هم فمود و اخذنا هم و نبذنا هم فلیم، اینا را انداختیم تو دریا، دریا هم اینا را بله کرد. فقشیهم من الیم ما قشیهم، وقتی طوری بل بکند که اثری نماند، میگن به این که از یخش از صدرت ما یخشا، یا قشیهم من الیم ما قشیهم. و اما بدن فرعون را به آب دستور دادیم که یک گوشه بیار، فالیوم ننجی که، اما به بدن که نه ننجی که، او را نجات نداد. مبادا کسی خیال کند خدا او را نجات داد بعد مرد. فرمود نه، ما بدنت را نجات دادیم نه خودت را. فالیوم ننجی که به بدن کل تکون لمن خلفک آیتن. در این کریمه فرمود به این که شما تو کتاب تاریخ ببینید باورتون نمی شود. برید اون چه که در این دلهای کوه اینها تنهتون مدل جبال بیوتن فارهین که آثار باستانی اینها هست ببینید که چگونه اینها سلسله جبال را رام کردن و فن فیندرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانهم اشد منهم قوتن و آثارن فی الارض فاخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق. اونگاه در آیه سوره شورا آیه 30 اون مطلب پایانی را ذکر می‌فرمایند که گرچه بین اعمال بد انسان و حوادث ناگوار رابطه است، ولی همونطوری که در اصل سیئه خدای سبحان با عفو و اغماز رفتار می‌کند، در تنبیه و گوشمالی حوادث ناگوارم به شرحی زن. این چه نیست که هر که کار بد کرد فورا خدا او رو بگیرد یا به مقدار بدیش خدا او رو مؤاخذه کند. فرمود به ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین. این دعای معروف که یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر از این کریمه اقتباس شده است. در این کریمه آمده است که اون چه مصیبتی که دامنگیر شما می شود محصول کار خود شماست اگر مصیبت باشد، اما اگر آزمون باشد که محصول نیست، نعمت است. مثل آن است که یک زرگر ماهری طلای را داغ می کند برای اینکه قیمتش را افزوده کند. یه وقت از کسی را در زباله‌دان می سوزونند، دو جور سوخت و سوز. خلاصه فرمود اون که آزمون است که نعمتیست روی نعمت، و اما اگر مصیبتی دامنگیر شما شد و ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم، اما بدانید این چه نیست که هر چه دستتون کرد باعث پیدایش مصیبت باشد، چون موجب کلیه که نفسها عکس ندارد. هر مصیبتی که دیدید در اثر کار شماست، اما هر کاری که کردید مصیبت ببینید این نیست. و یعفو عن کثیرین، قهرن نه از اکثر نه عفو میکند تا به کثیر بگیرد. فرمود از کثیر عفو میکند، یعنی به قلیل میگیرد، اینقدر او رهوف است. نه فرمود از اکثر کارهاتون نه خدا میگذرد، چون اگر گفتن اکثر مقابل اکثر کثیر است. این که تو کتاب های فقهی میبینید میگوین که وهو الاشهر بل المشهور، چون مشهور قوی تر از اشهر است. در مقابل اشهر یه شهرتی هست، یعنی دو تا شهرت است، یکی مشهورتر است. و اما در مقابل مشهور دیگری شاذ است. اون که میخواهد اجماع درست کند یا میخواهد بگوید این قول قائلانش خیلی هن، اول میگوید این مطلب اشهر است، بعد ترقی میکند بگوید نه مشهور است، چون مشهور بالاتر از اشهر است. خدا نفرمود ما از اکثر کاراتون عفو میکنیم، که در قبالش این باشد که به کثیر میگیریم. فرمود از کثیر عفو میکنیم، یعنی به قلیل میگیریم. و یعفو عن کثیرین، بنابراین هم اون خطوط کلی مشخص شد، همین توافق فرعی. والحمد لله رب العالمین.